أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. تمهيد اعلم أيها الناظر في الأسرار الأحدية والسالك إلى الله تعالى بأقدام العبودية أن للأشياء في الموجودية ثلاث مراتب: أولاها الموجود الذي لا يتعلق وجوده بغيره، والوجود الذي لا يتقيد بغيد وهو المسمى عند العرفاء بالهوية الغيبية وغيب الهوية والغيب المطلق والذات الأحدية. در کتاب شریف ایغاز النائمین بعد از گذر از مقدمه و خطبه کتاب که جناب صدر متعلهین نکات بسیار مهم و قابل توجهی رو به لحاظ نگارش این کتاب شریف و رساله عظیم مطرح فرمودن، هم سرآغاز و درآمدی است برای این کتاب و هم ذاتاً حاوی نکاتی بود که خب در شرح خطبه به اون اشاره شده است. اما در این بخش که با عنوان تمهیدون امر آغاز کردن، بحث رو در فضای عرفان به این صورت مطرح می کنند که ما هستی رو اونگونه که هست بخواهیم بشناسیم و تعینات و تجلیات هستی رو هم بخواهیم بدانیم. می فرمایند که ای کسی که در اسرار احدیت نظر میکنی و اهل شروع شهود و حضور هستی و در نظام هستی از جایگاه ظاهر نمیخواهی وجود رو بشناسی، بلکه میخواهی از سر و باطن هستی آگاه بشوی، خصوصا هستی که از جایگاه احدیت حضرت حق سبحانه و تعالی نشأت گرفته است، بایستی که این معنا رو بدانی که در عالم هستی برای حقایق و موجودات سه مرتبه در نظر گرفته می شود. البته هم به انسان ناظر و هم به انسان سالک خطاب می کند. ملاحظه می فرمایید که هر کدام از اینها بار معنایی خاص خودش رو دارد، هم به طایفه عارفان نظر می افکند و هم به طایفه حکیمان و متحققان امر هستی و جهان بینی، که یکی رو با نگرش عنوان ناظرون و دیگری رو به عنوان سالکون از اونها یاد می کند، که هر دو دارن اسرار هستی رو مطالعه می کنند و حقایق هستی رو شناسایی می کنند، یکی با چشم قلب و شهود و دیگری با چشم عقل و حصول، که هر دوی اینها تحقیق عالمانه دارند و می خواهند از مراحل علم الیقینی به عین الیقینی راه پیدا بکنند. مخاطب این خطاب، خصوصا این تمهید، این دو طایفه از انسانها هستند که نگرشی عارفانه و یا حکیمانه به نظام هستی دارند. می‌فرمایند که ای کسانی که ناظرید و یا همچنین سالک هستید، این معنا را بدانید، آگاه باشید. با خطاب اعلم یک نوع تنبیه و آگاهی هم درش وجود دارد که این حتما بایستی که مورد دانایی و معرفت ما قرار بگیرد که برای اشیا در نظام هستی سه مرتبه از وجود هست. یک مرتبه از وجود موجودی است که هیچ گونه تعلقی به غیر ندارد و استقلال ذاتی دارد و فی نفسهی لنفسهی و به نفسه هست و از هر قید و بندی آزاد است، که حالا این آزادی به نحو سلب کلی رو سلب اطلاقی رو توضیح خواهند داد که مراد از این آزاد بودن و مستقل بودن تا چه حدی است. می‌فرماید که اون وجودی که به هیچ وجه به هیچ قیدی در نمی‌آید، از او به هویت غیبیه یا غیب هویت یا غیب مطلق یا ذات احدیت یاد می‌کنند. حالا این چهار عنوان لزوماً همین چهار تا نیست، در مصطلح عرفا ممکن است که اسامی دیگری هم باشد، ولی این چهار تا رو فعلا به عنوان اسامی و نامهایی که برای اون هستی که اون هستی از هر قیدی آزاد است و هیچ قیدی اون هستی رو مقید نمی کند و محدود نمی کند، از او به این عنوان یاد کرده اند که گاهی اوقات از او به هویت غیبیه یا غیب هویت یا غیب مطلق و یا ذات احدیت یاد می کند. واقعا برای اون حقیقتی که لا اسم له و لا رسم له عنوان نهادن بسیار دشوار است، و لذا ملاحظه می فرمایید که عناوینی که الان اینجا انتخاب شده کاملا از ابهام و ناآگاهی نسبت به اون حقیقت است. ما از یک چیزی می توانیم اسمی داشته باشیم، نامی و یا لقبی داشته باشیم که او محدود باشد، ولی وقتی موجودی از حد و حدود بیرون است و محدودیتی برای او نیست، قالبی ندارد که بر اساس اون قالب او رو شناسایی کنیم. لذا شما ملاحظه فرمایید که این لا اسم له و لا رسم له یک حدی است که ما برای ذات اقدس الهی قرار میدیم. این حد هم حد لا حدی است، یعنی نمیتوانیم بگیم که خب یه حقیقتی است که این حقیقت لا اسم له و لا رسم له، برای اینکه بالاخره اسم و رسم برای حدگذاری و تعیین و مشخص کردن محدوده وجودی است، اما اون ذات به هیچ وجه به قید در نمیاد، چون خود قید و محدودیت باز از شؤون اوست، همونطوری که اطلاق از شؤون اوست. برابر این واقعا در اسم گذاری نسبت به ذات حق سبحانه و تعالی همه عاجزند. خود قرآن که دیگه آخرین حد از نامگذاری ذات اقدس اله رو میتواند به عهده داشته باشد، اون اسمی که شایسته اون جایگاه و مقام است به عنوان حق یاد میکند، ذالک و ان الله هو الحق. این شاید شایسته ترین عنوانی باشد که بتوان برای ذات احدی اسم رو به اصطلاح اگر بشود بر اون اسم نامید اطلاق میشود. حالا انشاءالله جلوتر میریم و این فضا بازتر میشود و انسان خب چون فعلا بسیار بسیار دور هستیم از اون حقیقت، چاره جز این واژه ها و عناوین نیست. انشاءالله قرب معرفتی پیدا میکنیم، قرب شناخت و آگاهی نسبت به اون ذات پیدا میکنیم تا یه حدی او رو انشاءالله بتوانیم تقرب بجوییم به لحاظ معرفتی و شناختمون رو نسبت به او افزون کنیم. و مستحضرید که این شناخت با شناخت های دیگه فرق میکنه. شناخت نسبت به موجودات دیگر چون همهشون موجودات محدود و امکانی هستند، گرچه کمال هستند و نمیتوانند برای انسان اون کمالی که شایسته است رو به همراه بیاورند، چون هرچه که غیر خدای عالم است در حقیقت متزلزل است، مضطرب است. اینکه فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این نه تنها به لحاظ عقل عملی هست که انسان اطمینان و آرامش عملی می‌یابد در مشکلات و مصائب و سختی‌ها، به لحاظ معرفتی هم همین طور است. تنها حقیقتی که انسان می‌تواند با ارتباط با او آرام بگیرد و اطمینان حاصل بشود و طمأنینه روح و روانی برای او حاصل بشود، ذات اقدس الهی است، چرا که هر موجودی غیر از حق سبحانه و تعالی در حال عدم است، برای اینکه ذاتن اینها معدومند، بلغیر موجودند، به ذات معدومند، بلغیر موجودند. خب موجودی که به ذات معدوم باشد، این قابل اعتنا نیست. همواره جان و قلب انسانی به یک حقیقتی انس دارد که اون حقیقت پایدار است، ثابت است، حق است، و لذا تعلق به هر چه که غیر خداست اطمینان آور نیست، نمیتواند برای انسان تو معنینه قلبی و یا عقلی فراهم آورد. خب حالا پس این اسامی رو فعلا ما نگه می‌داریم و به عنوان یک عنوان مشیر از اونها یاد می‌کنیم تا انشاءالله ببینیم که آیا این معرفت به کجا می‌انجامد. خب پس فرمودند که در عالم هستی ما می‌توانیم سه نوع وجود رو شناسایی کنیم. حالا آیا واقعا نهایتاً هم همین بر همین اصل پایدار هستند و میمانند، یه بحثی است که انشالله در ادامه باید ببینیم. اگر واقعا این گونه هست، پس وحدت شخصی که در نزد عارفان هست چه پیامی در حقیقت دارد؟ اگر وحدت شخصی قائل است به این که هیچ موجودی غیر از حق سبحانه و تعالی در نظام هستی راه ندارد و هر چه که هست ظهورات اوست، از اونها به عنوان ظهور حق یاد میکنیم، نه بود حق. ما فقط یک بود داریم و اون هم ذات اقدس الهی است. آیا اون سخنی که انشاءالله در آینده بهش خواهیم رسید و در حقیقت پایگاه معرفتی عرفا هم هست که جز ذات اقدس اله هیچ موجودی وجود ندارند، همه هرچه هستند از آن کمترند که با یاد او یا نام او نام هستی برند، برای اینکه او قابل توصیف نیست، قابل تعریف نیست. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. بنابراین تنها موجودی که از موجودیت برخوردار است همون ذات اقدس الهی است و اون چه که در نظام هستی ما عنوان هستی بر اونها می نهیم، این عنوان عنوان اعتباری و مجازی است. همینجا یه مثالی عرض بکنیم، بعد این ذهن ما تا آخر با این مثال همراه باشه تا بتوانیم اون ممثل رو نزدیک بکنیم. خب نقش مثال هم همونطور که مستحضرید این است که ممثل رو نزدیک میکنه و راه رو برای رسیدن به فهم ممثل هموار میکنه. ما در فضای مجازی میگیم که جرى النهر یا جرى المیزاب. این اسناد جریان به نهر یا اسناد جریان به میزاب از چه جهت است واقعا؟ آیا نهر حرکت می کند و جاری است؟ آیا میزاب جاری است و حرکت می کند؟ قطعا اینطور نیست. میزاب که حرکت نمی کند و نهر که حرکت نمی کند، اونی که حرکت می کند فقط آب است. اگر بگیم جرى الماء، این حقیقت است. حقیقت هست یعنی چی؟ یعنی اسناد جریان به آب، این اسناد اسناد حقیقی است. بله، آب حقیقتاً جاری است، جریان دارد. اما اسناد جریان به میزاب و یا نهر حقیقت ندارد. نهر که جاری نیست، نهر که حرکت نمی کند و همچنین میزاب. خب چطور ما اسناد می دهیم جریان را به میزاب یا جریان را به نهر؟ این چیه قصهش؟ چه دلیلی دارن؟ میگن که از باب مجاز است، از باب اعتبار است، نه از باب حقیقت. خب یعنی چی که از باب مجاز است؟ میگن بر اساس تشبیهاتی که بین آب و میزاب هست و علاقه به اسم مجاورتی که بین نهر و آب هست یا بین میزاب و آب هست، از این جور تشبیهات که استعاره است و امثال ذالک استفاده می کنن. ولی قطعا نه میزاب و نه نهر حرکت نمی کنن و اسناد جریان به میزاب از باب اعتبار و تشبیه هست. ما یک اسناد غلط داریم و یک اسناد مجاز داریم و یک اسناد حقیقی. این ستا رو شما همیشه در ذهن شریفتون داشته باشید: یک اسناد غلط، یک اسناد مجازی، یک اسناد حقیقی. اسناد غلط این است که ما مثلا جریان را به حجر اسناد بدیم، بگیم جرال حجر رو. خب این غلطه، حجر که حرکت ندارد، جریان ندارد. پس اسناد جریان به حجر، این اسناد اسناد غلط است اصلا. یک نوع اسناد دیگری داریم به نام اسناد مجازی که این بر اساس استعاره و امثال ذلك یا علائقی که بین اون امر مجازی با یا اون با اون امر حقیقی هست، از باب زید و اسدون، که زید که اسد نیست اما به جهت علاقه مشابهت در شجاعت و امثال ذلك ما میگیم زید و اسد. خب در ما نحن فی هم که جرل میزاب هست، به جهت قرابت میزاب با آب و یا مجاورت نهر با آب ما میتونیم بگیم که جرن نهر، ولذا جرن نهر غلط نیست گرچه مجاز است. نوع سوم اسناد، اسناد حقیقی است که مراد از اسناد حقیقی این استش که وقتی جریان را به ما اسناد میدیم، این حقیقتاً آب جاری هست، از جمله احکامی که برای ما ثابت است جریان است. بنابراین اسناد جریان به ما حقیقت است، همون گونه که اسناد جریان به میزاب مجاز است و همون گونه که اسناد جریان به حجر غلط است. این ستا رو همیشه شما در ذهنتون داشته باشید. در عرفان تو این فضا ما همیشه حرکت میکنیم که بالاخره هستی رو باید بر اساس این نوع نگاه ببینیم. خب اگر ما حالا در همین فضای ابتدایی، اگر ما خدا را حق میدانیم و او حق صرف است، حق مطلق است، حقی است که هر چه که هست اوست، که کل الاشیاء هست و کمال حق است و حق کامل است، بنابراین دیگه نمیشه به امر دیگری حق نامید. اگر خدای عالم بخشی از حق بود، بعضی از حق بود، خب میگیم که خدا بعضی از حق است، موجودات دیگری هم هستند که اونها هم هستند و برخی دیگر از حق هستند. خب اسناد حق به خدا و به غیر خدا ممکنه که هر دو درست باشه. اما اگر واقعا او صرف الحق بود، صرف الشی که لا یتسنا و لا یتکرر، دیگه قابل تکرار نیست، قابل تثنیه نیست، اگر او مطلق حق بود، خب مطلق که دیگه دومی رو بر خودش جا نمیزد که، چون هر چه که هست در اون مطلق وجود دارد، مقید حصه ای از اون مطلق رو دارد، از اوست مقید. نه یعنی اینکه یه حقی جدای از اون مطلق باشد. که مثلا وقتی گفتیم کلمه که مقصد قرار دادیم، میگیم کلمه بر سه قسم است: اسم است و فعل است و حرف. خب اسم و فعل و حرف که در مقابل کلمه نمیتونن معنای داشته باشن. اسم و فعل و حرف اینها جلوه هایی و تعیناتی از اون کلمه هستند. اون مطلق وقتی حس بردارد، یه حسش میشه حرف، یه حسش میشه اسم، یه حسش میشه فعل. و الا مقید که در مقابل مطلق قد علم نمی کند که. لذا میگیم که مقید چیه؟ میگن که مقید عبارت است از اون مطلق به علاوه یک تعین، به علاوه یک قید. بنابراین مقید در مقابل مطلق سهمی از هستی ندارد و هرچه که برای مقید هست عبارت است از ظهوری که برای اون مقید از ناحیه مطلق میاد. اگر ما در باب واجب سبحانه و تعالی او رو حق مطلق دانستیم، حق صرف دانستیم، دیگه دومی بر نمی دارد. خب بر اساس این اسناد موجودیت به اون هستی مطلق، به هستی صرف، این اسناد اسناد حقیقی است. اوست که فقط این اسناد حقیقی. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم الله سبحانه و تعالی موجودون، این اسناد وجود به ذات اقدس الهی، این اسناد حقیقی است. ولی اگر خواستیم به حجر و شجر بگیم موجودون، الحجر و موجودون، الشجر و موجودون، آیا اسناد موجودیت به حجر و شجر درسته؟ بر اساس نگرش های عرفانی، چون اینها در حقیقت دیگه از هستی مایه‌ای ندارن، برخوردار نیستن، هرچه که دارن در حقیقت ظهور اون هستی مطلق است، بنابراین میگن اسناد هستی به غیر حق، این اسناد اسناد مجازی است. اگر بگیم باران هست، برف هست، آسمان هست، زمین هست، انسان هست، شجر هست، این اسنادها اسنادهای مجازی است. بنابراین حالا انشاءالله بعدها تو همین فضای عرفانی ملاحظه خواهید فرمود که اسناد هستی یا اسناد حق به ما سوى الله، این اسناد میگن اسناد مجازی. اگر میگن شجر موجود است، حجر موجود است، نه اینکه این موجودیت برای او باشد حقیقتا و این اسناد هم اسناد حقیقی باشد. خب میفهمند که این اموری که الان عناوینی که ملاحظه فرمودید، الهویت الغیبیه، غیب الهویه، غیب مطلق و ذات احدیت، این همون ذات حق تعالی است که ما در مصطلح قرآنی و منابع وحیانی خودمون از او به عنوان حق تعالی یاد میکنیم، که خدای عالم حق است و ولا غیر، هیچ چیزی جز حق برای او شایسته و لایق نیست. لازم فهمه که این همون حق تعالی است که عارف از او به عنوان هویت غیبیه یا غیب هویت و نظائر آن یاد می کند. پس مثلا در نزد حکیم خدا را ما واجب الوجود می شناسیم، چون حکیم از هستی سخن می گوید، اون هستی که برای خود ضرورت دارد، اون هستی میشه واجب. و چون خدای عالم هستی برای او ضرورت دارد، او رو ما واجب الوجود میشناسیم در نزد اهل حکمت. پس هر نهلهی، هر طایفهی بر اساس روی کردی که به هستی دارن عنوانی قرار میدن. مثلا متکلمین چون بر اساس نقلیات عناوین رو انتخاب میکنن، مثلا میگن که خدای عالم خالق است یا رب است. خب این عنوان خالق یا رب یا الله که اسامی شریفه حضرت حق سبحانه و تعالی هستند، اینا بر اساس منابع وحیانی ما در حقیقت شکل میگیرد. ولی اگر کسی یک روی کرده حکمی داشته باشد و روی کرده حکمی و حکمایی، روی کرده وجود شناختی هست، در باب حق سبحانه و تعالی با عنوان واجب الوجود از او یاد میکنند. پس اینا خیلی مهمه که روی کردها و جهتگیری های عالمان و حقیقت شناسان چگونه باشد. عارف چون نگرش به اصطلاح هستی شناسی رو بر مبنای شهود دارد، میگه هر چیزی قابل شهود هست اما خدای عالم قابل شهود نیست. این مشهود هیچ عارفی نیست. چون مشهود نیست پس در عالم غیب است، یک هویتی دارد، غیبیه قابل شناخت نیست. عارف تا اونجا که بتواند هستی رو میشناسد و شناسایی هستی رو عهده‌دار است، کارش و شأنش شناخت شهودی حقایق است. اما وقتی به خدای عالم میرسد، اون خدا به لحاظ قدرت وجودی به حدی قوی و شدید است که عنقا را شکار کس نشود، داز دام باز چین. خب میفرماید که اون حقیقت را از او ما به عنوان حق تعالی یاد میکنیم، البته به اعتبار لا تعین و تنزیه صرف که یرجع الی هذه المرتبه و هو الذی لا اسم له ولا رسم ولا نعت ولا یتعلق به معرفه و ادراک. خب شاید برخی از این مطالب رو در جلسه قبل بیان داشتیم، اما توضیحاتی که بیان شده است انشاءالله مکمل نسبت به توضیحات قبل هست. یک فاصله ای هم افتاده، بیان برخی از نکات برای یادآوری نسبت به آنچه که بوده است و باید هم باشد. خب این عناوین در حقیقت باید همواره مورد نظر باشه. ما در یک علمی داریم بحث و گفتگو میکنیم که این علم بسیار فراتر از سایر علوم است. این و عناوین و واژه‌ها شریف هستند و به این راحتی هم برای انسان این عناوین به دست نیامدن. خب این واژه‌ها رو من فکر میکنم بازی نگاهی بکنیم. ملاحظه فرمایید دو سه تا اصطلاح هست. به اعتبار لا تعین فهمید که وهوه ذات الحق تعالی به اعتبار لا تعین. در باب واجب سبحانه و تعالی عناوین بسیار سخت است. ببینید یه موجود امکانی، انسان میتواند یه حدی از وجود او رو مثلا بیابد و بر اساس اون حد یا اصلا کل اون موجود رو محدود بیابد و بر اساس او یه عنوانی رو انتخاب کند. مثلا در دایره تسمیه و اسمگذاری منطقیین مثلا به فرس میگن حیوان ساحل، به پرنده ها میگن حیوان طائر، به ماهیان دریا میگن حیوان سابح، یا به انسان میگن حیوان ناطق. خب این با حدگذاری و بیان جنس غریب و فصل غریب یه موجود رو تعریف میکنن، این روشن است. ولی وقتی یه موجودی واقعا بسیط بود، صرف بود، مطلق بود، احاطه وجودی داشت، ما بیش وش نمیتوانیم برای اون اسم و عنوانی انتخاب بکنیم که بتواند همه هستی او رو بتواند اون عنوان پوشش بدهد. لذا ما اگر برای حق سبحانه و تعالی اسما و اوصافی میگذاریم، همه اینها به لحاظ اون تعینی است که هست. مثلا اگر سمیع بودن، بصیر بودن، مرید بودن، علیم بودن و قدیر بودن رو برای حق سبحانه و تعالی به عنوان اسماء الهیه و اوصاف الهیه یاد میکنیم، اینا برای این استش که ما تعینی رو از ناحیه خودمون برای واجب سبحانه و تعالی فرض کردیم، اون بعد رو این اسم بهش دادیم. و الا در ذات ارتباط با ذات حق سبحانه و تعالی که این نیست، چون اونجا سمیع بودن عین بصیر بودن است، بصیر بودن عین علیم بودن است، همونطوری که علیم بودن عین قدیر بودن است. این گونه از تعینات اسمایی در ذات واجب سبحانه و تعالی اصلا راه ندارد. برای اینکه الان انسان سمیع است به خاطر اینکه اذن دارد، گوش دارد، بصیر است به خاطر اینکه عین دارد، چشم دارد. الان از اون جهتی که ما سمیع هستیم که بصیر نیستیم، از همون جهتی که بصیر هستیم که سمیع نیستیم. این سمیع بودن و بصیر بودن در ما چیه؟ دارای حیثیت‌های جداگانه و مستقل است. ما موجود امکانی هستیم، ما موجود مرکبیم، نه بسیط. چون مرکب هستیم، هم گوش داریم که با او میشنویم، هم چشم داریم که با او میبینیم، ولی چشم و گوش ما عین هم نیستن. اما در باری سبحانه و تعالی سمیع بودن عین بصیر بودن است. ما سمیع بودن و بصیر بودن رو یک تعینی برای فهم خودمون و ادراک خودمون قرار میدیم و از این راه میخوایم این خدا را با این اوصاف درک بکنیم. پس این خیلی مهمه که یکی اون مخبران عن، اون واقع واقعا حیثیت های مختلف داشته باشد. مثل میگیم که زید سمیع است، زید بصیر است. اما وقتی در باب حق سبحانه و تعالی که میگیم الله سمیع و بصیرون که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، این سمیع بودن و بصیر بودن به جهت این است که در حقیقت فهم خودمون رو و قالب ذهنی خودمون رو یه تعینی قرار میدیم برای اینکه او رو با اینها بشناسیم، با این قالب ها. و الا ذات اقدس اله قالب بردار نیست، تعین بردار نیست. از این جهت میفهمن که به اعتبار لا تعین، حالا انشاءالله واقعا واژه تعین خیلی در عرفان نقش داره که ما هر موجودی غیر از خدا را متعین میدانیم، اما خدای عالم متصف است به لا تعینیت، لا قیدیت. هر موجودی در عالم مقید است، حدی دارد، اما خدای عالم مقید نیست، حد ندارد و لا تعین است. و تنزیه و صرف، این واژه و تنزیه و صرف رو باز در باب حق سبحانه و تعالی میگن. تنزیه صرف یعنی چی؟ یعنی اون مبدعی که از هر امری که اون امر در حقیقت یک نوع محدودیتی رو، یک نوع قیدی رو، یک نوع قالبی رو برای حق سبحانه و تعالی بخواد به همراه بیاورد، از او منزه است. این تنزیه صرف، چون هیچ موجودی منزه صرف نیست، برای اینکه هر موجودی رو که شما ملاحظه فرمایید به جهت اینکه جهت امکانی دارد و ممکن هست، این منزه از نقص نیست، ولی خدای عالم منزه از نقص است و حدی ندارد. کدوم موجود غیر خدای عالم لا حد است؟ هر موجودی رو که شما در نظام هستی تصور بفرمایید این حدیت دارد، چون حدیت دارد پس منزه نیست. اون موجودی که حد دارد ناقص است و موجود ناقص منزه نیست. خب با این واژه ها میخوایم مانوس بشیم که در نگرش های عرفانی این کمکمون میکنه. فرمودن به اعتبار لا تعین و تنزیه صرف، به اعتبار لا تعین و تنزیه صرف که یرجع الی هذه المرتبه، که مرتبه احدیت است و این مرتبه رو ازش به عنوان مرتبه لا حدیت یا لا اسم له و لا رسم له و لا نعت له و لا یتعلق بهی معرفتون و ادراکون یاد میکنن. اینها عناوینی است که در کتاب ملاحظه میفرمایید. از کل ما له رسم اسم و رسم و نعت و تعلق به، تعلق بل از کل ما له اسم و رسم و نعت و تعلق به معرفت و ادراک و خبر، کان مفهوما من المفهومات الموجوده فی العقل و الوهم و هو لیس کذلک. خب میفرمایند که این استدلال ها، این استدلال و برهان این از تعلیل است. چرا خدای عالم اسم و رسم و نعت و تعلقی ندارد؟ برای اینکه اگر شما بخواید برای چیزی اسم بگذارید، خب پس او رو شناختید. اسم گذاشتن یعنی نسبت به او شناخت و معرفت پیدا کردن. اگر برای او رسمی داشته باشید که اسم در حقیقت در مقابل در معنای حد است، حد و رسم در حقیقت، اگر کسی اسمی بگذارد برای شیئی، خب یعنی او بر او احاطه کرده است و او رو شناخته است دیگه. ما دو جور احاطه داریم، یه احاطه معرفتی داریم، احاطه معرفتی وقتی از یک شیئی با یک عنوانی یاد میکنیم. خب خدا را وقتی ما اگر بخوایم برش اسم بگذاریم یعنی بر او احاطه پیدا کردیم، او شده محاط، ما شدیم محیط به لحاظ معرفتی. بنابراین میفرمایند که این اسم و رسم و نعت و تعلق یک نوع معرفتی است و یک نوع ادراکی است و خبری است و مفهومی از مفهومات موجوده است و این در عقل و فهم، عقل و وهم در حقیقت قرار میگیرد، در حالی که وهو لیس کذلک، در حالی که خدای عالم این گونه نیست. خب پس به صورت قیاس استثنایی اینجوری میتونیم بگیم که هر چیزی که بر او اسمی، رسمی، نعتی، تعلقی باشد قابل شناخت است و خدای عالم قابل شناخت نیست، پس برای او اسم و رسم و نعت و تعلقی نیست. یه بار دیگه ملاحظه فرمایید. هر چیزی که برای او اسمی، رسمی، نعتی، تعلقی باشد این قابل شناخت است، این موجودی است که از او خبر داده می شود، موجودی است که مورد ادراک واقع می شود. و خدای عالم به جهت اطلاقش مورد ادراک واقع نمی شود، بنابراین پس هیچ اسمی، هیچ رسمی و هیچ نعت و تعلقی برای به او تعلق ندارد و خدای عالم هیچ یک از این عناوین رو بر نمیتابد و هو لیس کذلک. بنابراین فهو الغیب المحض و المجهول المطلق. این در حقیقت حتما ملاحظه فرمایید این پاراگراف، پاراگراف برهانی است برای اینکه چرا عرفا این عنوان رو برای خدای عالم انتخاب کردن، گفتن که هویت غیبیه، گفتن غیب الهویت یا غیب مطلق. چرا این عناوین رو اطلاق عنوان کردن؟ بفهمین که چون خدای عالم قابل احاطه نیست، قابل معرفت یابی نیست، بنابراین هیچ اسمی، رسمی، نعتی، تعلقی به او اختصاص پیدا نمی کند. چون او از اسم و رسم منزه است، پس در حقیقت معلوم واقع نمی شود، میشه مجهول مطلق، میشه هویت غیبیه، میشه غیب محض. اون چیزی که قابل شناخت است، قابل معرفت است، اسم و رسم دارد، خدای عالم قابل شناخت نیست، پس اسم و رسم ندارد، بنابراین این غیب محض است و مجهول مطلق. خب اینجا ممکنه که یعنی این سوال و شبهه پیش بیاد که آیا پس این همه توصیه و سفارش برای اینکه انسان بخواد خدا رو بشناسه، معرفت به خدا پیدا بکنه، چی میشه پس؟ اگر او غیب مطلق است، اگر او غیب محض است، پس شناخت خدا کجا میره؟ شناخت حق سبحانه و تعالی در چنین صورتی بازگشتش به شناخت مظاهر اوست، جلوه های اوست، شؤون اوست، اوصاف و اسماء اوست. ولذا فهمود که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خود او رو که انسان نمیتواند مورد خطاب قرار بدهد، برای اینکه او شناخته شده نیست که انسان او رو مخاطب قرار بدهد، بلکه خدا را از طریق این اسماء و اوصاف بخواند، از این تعینات، از این مظاهر، از این جلوات الهی او را بجوید. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. یعنی اگه میخواد شما خدا را بخوانید، راه خوانش خدای عالم راه از طریق اسماء است. اون ذات قابل خواندن نیست، ما او رو چی بنامیم؟ خود الله سبحانه و تعالی هم که در حقیقت به عنوان حق سبحانه و تعالی ما یاد میکنیم، یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات. الله که اسم نیست، برای اینکه این اسم بناست از اون مسما حکایت بکند، تعینی رو یا حدی رو از او برای ما به ذهن بیاورد، و این هیچ حدی ندارد که بخواد به ما بره. اگر تعینی داشت، به جهت اون تعینش انسان اسمی میگذارد، یا حدی داشت، به جهت اون حد محدودش میکند و اسمی قرار میدهد. تعینی ندارد، حدی ندارد. لذا خطاب مستقیم به حضرت حق سبحانه و تعالی این ممتنع است. تنها راهی که دارد این است که انسان خدا را از جایگاه مظاهر و اسماء و صفاتش بخواند، یا کریم، یا عظیم، یا قدیر، یا علیم، یا سبوح، یا قدوس، حالا یا اسماء ذاتیه یا اسماء فعلیه، خدا را با این گونه اسماء بخواند، که اینها تعیناتی است که در حقیقت انسان از جایگاه قالب بندی ذهنی خودش برای حق سبحانه و تعالی قائل است. بر اساس همین نگاه می‌فهمند که به الیه الاشاره فی قول بعض المشایخ علاء الدوله سمنانی که فرمودن الحمد لله علی الایمان به وجوب وجودهی و به نزاهته ان یکون مقیدا محدودا او مطلقا که لا یکون له بلا مقیداته وجود. خب ببینید، یک عارف وقتی میخواد خدا رو بخواند و یاد کند، خدا را با این جلوه ها در حقیقت عنوان میکند. یه بار، حالا چون به پایان وقتم داریم نزدیک میشویم، انشاءالله در جلسه بعد همین عنوان رو ما شرح بدیم. یه بار دیگه خود این جمله‌ای که از جناب علاءالدین سمنانی نقل فرمودند رو با هم مرور کنیم. فرماید که الحمد لله علی الایمان به وجوب وجودهی و نزاهتهی ان یکون مقیدن محدودا او مطلقاً که لا یکون له بلا مقیداتهی وجودون. این ترجمه تحت لفظیش این است که حمد و ثنا برای اون خدایی است که این ایمان و اعتقاد و باور را برای ما ایجاد کرده است، چرا که باور عارفانه غیر از باور متکلمانه یا حکیمانه است. باور حکیمانه همونطوری که ملاحظه فرمودید این است که او رو بر اساس هستی ذاتی و ضروری میشناسد و عنوان واجب الوجود میدهد. الحمدلله علی الایمان به وجود الواجبی. اگر از یک حکیم بخوان بگن شما در حقیقت خدا رو معرفی کنید، او میگه که اون وجودی که هستی برای او ضرورت دارد اون واجب هست و خدای عالم چه این ویژگی دارد. خب بر اساس این خدا را که بخواد حمد بکنه میفرماید که الحمدلله علی الایمان به واجب الوجود. همین. اما وقتی عارف میخواد خدا را ثنا بکنه و حمد بگوید، که مستحضرید قبلا هم عرض کردیم که این ثناها و ستایش ها یکسان نیست. یه انسان عامی میگوید الحمدلله، یه انسان متکلم میگوید، یه انسان حکیم میگوید، یه انسان عارف میگوید، و البته اون کسی که وحی شناس است و حقیقت الهی رو در حد اعلا که وحی است میشناسد، او رو به نام حق توصیف میکند که با حق مطلق او رو میشناسد. خب هر کدام از این معرفت ها با هم تفاوت دارند که در اینجا نگرش های عرفانی بر ثنا و حمد به این صورت آمده است که الحمدلله علی الایمان به وجوب وجودهی و نزاهتهی ان یکون مقیدن محدودا. خدای عالم منزه است از اینکه مقید باشد و محدود باشد یا مطلقی باشد که لا یکون له بلا مقیداتهی وجودون. در حقیقت او بدون مقیدات برای او وجودی نیست، یعنی همه مقیدات در متن هستی او هستند. او مطلقی است که به لحاظ وجودی شامل همه مراتب هست. حالا انشاءالله توضیحش در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.